ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه 9 بهمن 1397 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه ایران را به حملات سایبری پیاپی به این کشور متهم ساخت، اما افزود که اسرائیل همه این حملات را دفع می‌کند. بنیامین نتانیاهو در کنفرانسی سایبری که در تل‌آویو برگزار شد اظهار داشت ایران به طور روزانه به اسرائیل حمله می‌کند و افزود کشورش این حملات را رصد می‌کند، از آنها با خبر است و همگی را خنثا می‌کند. از سوی دیگر روز سه‌شنبه رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران از حملات متعدد و مداوم سایبری به ایران سخن گفت. غلامرضا جلالی در گفتگوی با خبرگزاری دولتی ایرنا شمار این حملات سایبری را روزانه 40 تا 50 هزار مورد عنوان کرد. به گفته وی اما بسیاری از این حملات آنقدر جدی نیستند، به طوری که ایران حتی آنها را به گفته او حس هم نمی کند و بخش بزرگی این حملات را نیز خونسا ساخته است. در خبر دیگر، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی از واگذاری رسیدگی به امور مالی مجلس به خود این مجموعه انتقاد کرد و آن را موجب عدم شفافیت در حسابرسی دانست. این نماینده سال گذشته نیز ضمن انتقاد از شفاف نبودن بودجه مجلس گفته بود که رد صلاحیت‌های شورای نگهبان مانع حضور نمایندگان به گفته او نمایندگان شجاعی شده که شجاعت مقابله با مفسدان را دارند. آنطور که محمود صادقی اعلام کرده، حسابرس‌های دیوان محاسبات هر سال بودجه مجلس را حسابرسی می‌کنند، 40 تا 50 ایراد می‌گیرند، ولی به گفته او رئیس دیوان محاسبات همه آنها را خط می‌زند. پیش از این برخی از نمایندگان مجلس نیز از محرمانه بودن نحوه هزینه شدن بودجه مجلس سخن گفتند. در خبری دیگر، عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد که اسماعیل بخشی و سپیده قلیان پس از بازداشت دوباره در خطر فاحشه ادامه شکنجه ها قرار دارند و از مقام های جمهوری اسلامی خواست تا آنها را بیدرنگ آزاد کند. این سازمان همچنین خواستار انجام تحقیقات در مورد شکنجه آنها در زندان شده و گفته است که شکنجهگران احتمالی در واقع باید در یک دادگاه عادلانه به دست قانون سپرده شوند. عفو بین الملل خواستار حفاظت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شده و از سامگان خواسته است تا برای حفاظت از آنها به مقامات نامه و عریضه بنویسند. اسماعیل بخشی فعال کارگری اواخر بهمن ماه سال جاری بازداشت شد و تا اواخر آذر در بازداشت بود. او در نخستین اظهارات پس از آزادیش گفته بود در روزهای نخست بازداشت بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ مورد شکنجه و زیر مشت و لگد قرار گرفته است. سپیده قلیان فعال مدنی که همراه با آقای بخشی و شماری دیگر از کارگران شکر هفت‌تپه در جریان اعتراضات کارگری بازداشت شده بود نیز شرحی از شکنجه خود و اسماعیل بخشی داده است. در تهران، جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه در خانه‌اش بازداشت شد. بر پایه گزارش منابع خبری، حدود ساعت 5 بعد از ظهر چند مأمور به منزل این فعال کارگری رفته و او را دستگیر کردند. بر پایه این گزارش، مأموران کلانتری 11 فردیس کرج در زمان بازداشت وسایل شخصی جعفر عظیم‌زاده، لپتاپ و دو گوشی همراه او را نیز ضبط کردند. بنا به گفته مأموران، تا ابلاغ حکم قاضی جعفر عظیم‌زاده در کلانتری 11 فردیس کرج خواهد ماند، اما هنوز روشن نیست که او را به چه اتهامی بازداشت کردند. جعفر عظیم‌زاده که از فعالان کارگری است، پیش از این نیز به اتهام‌های امنیتی زندانی شده بود و در سال 1393 از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال زندان محکوم شده بود. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و مروری کنیم به مجله شبانگاهی. ارزیابی تازه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا برنامه موشکی ایران در سال 2019 را همچنان تهدیدآمیز خوانده است. در همین باره با یک کارشناس مسائل امنیت بین‌الملل گفتگو خواهیم کرد. ادامه واکنش‌ها به حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام ملت‌های آسیا. میزگرد مجله شبانگاهی رادیو فردا این موضوع را با دو کارشناس در میان خواهیم گذاشت. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. ارزیابی تازه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا که روز سه‌شنبه 9 بهمن ماه منتشر شده می‌گوید ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی مرتبط با توسعه سلاح‌های هسته‌ای را دنبال نمی‌کند، اما در این حال برنامه موشک ایران در سال 2019 را همچنان تهدیدی برای خاورمیانه خوانده است. دنکوت، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، در نشست کمیته اطلاعاتی سنا گفته است که ایران به حمایت از تروریسم در اروپا و خاورمیانه ادامه می‌دهد و از شبه نظامیان حوثی در یمن در عراق حمایت می‌کند. آقای کوتس در بخش دیگری از سخنانش به این ارزیابی دستگاه اطلاعاتی آمریکا اشاره کرده که ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی که برای ساخت بمب هسته‌ای ضروری است را دنبال نمی‌کند. دن کوتس با اشاره به پایبندی ایران به برجام گفته ادامه این روند باعث شده که زمان لازم برای تولید مواد مورد نیاز به منظور ساخت یک سلاح هسته‌ای از چند ماه به حدود یک سال افزایش پیدا کند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با نادر اسکویی، پژوهشگر مؤسسه شورای آتلانتیک در واشنگتن. آقای اسکویی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در گزارش سالانه سازمان اطلاعاتی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا درباره ایران به موضوعات مختلفی اشاره شده. می‌خواستم اول نظرتون رو درباره اون بخشی که درباره برنامه موشکی ایران هست بپرسم. چقدر این گزارش توان برنامه موشکی ایران رو تهدیدآمیز علیه منافع آمریکا خوانده این گزارش؟
خیلی زیاد در حقیقت. در دو زمینه متفاوت، یکی اصولا برنامه‌های موشکی بالستیکی ایران به معنی عمومیش رو، و بعدم نگرانی بر این که از موشک‌هایی که برای پرتاب ماهواره استفاده شده در و تازگی آزمایش شده از اون تکنولوژی استفاده بشه که موشک‌های از تکنولوژی مشابه به اون استفاده بشه که موشک‌های بالستیکی ما بین قاره‌ای رو ICBM به وجود بیاد که موشک‌های دور برد اون هستن. و در حقیقت بحثی که این ارزیابی داره اینه که آزمایشات کنونی زمان رو برای ساختن اون نوع موشک ها کمتر کرده. در همین نگرانی زیاد هست.
بله، اما در بخش دیگری از همین گزارشی که راجع به برنامه موشکی ایران بهش پرداخته شده، آقای اسکویی گفته شده که ایران بیشتر خواسته نشون بده که قدرت موشکی داره. البته اشاره صریح شده که تهدید بزرگ هست در سال 2019. از جمله اشاره کرده که هدف قرار دادن مقر داعش از ایران که همین چند ماه پیش انجام گرفت، از خاک ایران به خاک سوریه که محل داعش بود در شرق سوریه، بیشتر نشان می‌خواسته ایران عمدی این کارو کرده، نشون بده که این توان هسته‌ای رو، این توان موشکی رو داره. چقدر موافق هستید با این بخش از گزارش که در واقع ایران خواسته نشون بده که این توان موشکی رو داره؟
طبیعتاً ایران از اهداف متفاوت دنبال میکنه در برنامه‌های گوناگون مثل هر کشور دیگه، من جمله در برنامه موشکی خودش. این اهدافی که ذکر کردین طبیعتاً مورد نظر ایران بوده، ولی در ضمن این ارزیابی مدیریت اطلاعات ملی امریکا اینو امروز میگه که این برنامه موشکی رو امریکا کماکان خطر جدی برای خودش میدونه. این ارزیابی هام دقت بکنین، اصولا ارزیابی های سعی میکنن ارزیابی دقیقی باشن، نوشته های شعاری نیستن. مثلا در همون ارزیابی مدیریت اطلاعات ملی میگه که ایران برنامه اتمی رو دنبال بمب اتم نیست، الان برنامه آنی نداره برای اون چنان کاری. و وقتی که اون وقت از برنامه موشکی ایران به عنوان یک خطر جدی برای آمریکا اسم میبره، این نشون میده که به هر حال آمریکا، فقط هم آمریکا نه، اروپا هم همینطور، هر دو فکر میکنن که این برنامه موشکی شاید در دست در میره. من فکر کنم که ایران باید به این نکات این ارزیابی توجه بکنه، چون حداقل این درک هست در خارج که این برنامه موشکی ایران میتونه خطرات جدی برای غرب باشه.
آقای اسکویی، در بخش دیگری از همین گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اشاره‌ای هم شده به برنامه هسته‌ای ایران و به صراحت گفته که ایران فعالیت‌های خارج از مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نداشته. این یکم تفاوت هست با اون چیزی که دستگاه دیپلماسی آمریکا به ویژه مایک پومپئو و آقای بولتون مشاور امنیت ملی در کاخ سفید اعلام کردن، که ایران رو متهم کردن که آژانس رو گول زده و دروغ گفته به آژانس و همچنان در پی تولید سلاح هسته‌ای هست. این تضاد رو چطور ارزیابی میکنید؟
نکته بسیار مهمی رو اشاره کردین. فرق بین ارزیابی هایی که مدیریت اطلاعات ملی امریکا ارائه میده و ارزیابی هایی که دستگاه های نظامی یا دیپلماسی امریکا ارائه میدن، معمولا ارزیابی هایی که از جانب مدیریت اطلاعات ملی میاد ارزیابی های بسیار دقیقیه. و من اگر بخوام بین این دو ارزیابی بخوام به یکی رو توجه بهش بذارم، طبیعتاً ارزیابی امروز هست که ایران حداقل به معنی برنامه آنی برای دستیابی به بمب اتم نداره و تمام فعالیتایی که داره انجام میده من جمله استفاده از سنتریفیوژهای جدید در چهارچوب برجام هستش. بر همینم اون وقت قسمت برنامه موشکی رو قبلا گفتم، اونم من خیلی جدی میگیرم، چون به نظر میاد که این گزارش بدونی که بخواد وارد شعارگویی بشه میبینه که این خطر بزرگ آنی ایران برای غرب هست. به هر حال ارزیابی مهمیه، باید توجه کرد بهش.
خیلی خلاصه هم این بخش از گزارش رو هم بهش نگاهی داشته باشیم و بعد یه جمع‌بندی کنیم. آقای اسکویی، در بخشی از این گزارش اومده که در رابطه با رفتار نیروهای سپاه پاسداران به ویژه قایق‌های جنگی در خلیج فارس که این تحرکاتشون کمتر شده و به اصطلاح تنش‌ها کمتر بوده و همچنان گفته که رفتارشون هم به نوعی حرفه‌ای بوده در برخورد با کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس. این اشاره‌ای که می‌کنه که این تنش‌ها کمتر شده اخیراً، آیا به خاطر اون چیزی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم پیشتر گفته بود که نحوه برخورد ما باعث شده که ایران تغییر رفتار بده در خلیج فارس؟
مطمئن نیستم و فکر نمیدونم از برای چی اینطور بوده، ولی واقعیت اینه که در چند ماه اخیر وقتی که ناوهای جنگی آمریکا از خلیج فارس رد میشن، این قایق‌های تندروی سپاه کمتر دیدیم که بیان به گردش به حالت حمله‌ای به اون نزدیک اون برسن و بعد برگردن و دیده نشده. بر همین نمیدونم دلیلش چیه و من خیلی خوشحالم که این اتفاق نمیفته، چون که اشکالی که الان ما داریم در منطقه اینه که ممکنه هیچ کسی نخواد جنگ بکنه و برخورد نظامی به وجود بیاد، ولی یک اشتباه در این وسط انقدر تنش ها بالا هست که میتونه برخورد نظامی رو به وجود بیاره. مثلا یکی از این قایق ها اگر بخوره به یک ناو جنگی امریکا، معلوم نیست برخورد امریکا چی خواهد بود. معلوم که هست برخورد بسیار شدیدی خواهد داشت و این میتونه قبل از این که اصلا بشه جلوشو بگیریم از دست در بره. این
بسیار خوب، ممنون. آقای اسکویی، به عنوان پرسش پایانی، شما گفتین که این دست گزارش ها ارزیابی های شعاری نیست، حالا تاثیر این گزارش بر رویکرد سیاست خارجی دولت آمریکا از یک طرف و کنگره از طرف دیگر رو چطور ارزیابی میکنید؟
تاثیر خیلی مهمی داره. به هر حال واقعیت اینه که این ارزیابی‌ها سالی یک بار ارائه میشن و من فکر نمی‌کنم کمیسیون‌های مختلف مجلس در آمریکا توجه نکنن به این ارزیابی‌ها، چون سعید همیشه شده که بدون این که بخوان طرفی رو بگیرن یا بدونی که بخوان با ایدئولوژی قرار بگیرن، چه در زمان حکومت جمهوری خواهان چه در زمان حکومت دموکرات ها، این نوع گزارش ها بیطرفانه بیاد بیرون
و به این تاثیرش بر روی دولت مردان آمریکا
هستش. حداقل در کنگره تاثیر زیادی میذاره.
پس چون بر صورت اونطوری که مقامات دستگاه دیپلماسی آمریکا صحبت میکنن تا حدودی متفاوت هست با آن چیزی که در این گزارش اومده.
بله، ولی به هر حال این گزارش داره یک ارزیابی خیلی جدی و ریشه‌ای رو از مشکلاتی که ایران با شبه رو هست میده. مثلا به برنامه شیمیایی ایران اشاره کرده که دولت امریکا مدت هاست اشاره به این برنامه نمی کنه، ولی تو این گزارش ارائه شده که ایران کماکان داره به فعالیت های برنامه های شیمیایی خودش ادامه میده. به هر صورت این واقعیت اینه که این ارزیابی سالی یه بار ارائه میشه و باید خیلی جدی گرفت.
بسیار ممنون از شما. نادر اسکویی پژوهشگر مؤسسه شورای آتلانتیک در واشنگتن بود و ارزیابی داشت به ارزیابی تازه دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره برنامه موشک ایران هسته‌ای و رفتار منطقه ایران در سال 2019. و ما گزارش بعدی ما این که محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافسازی در مجلس ایران روز سه‌شنبه از واگذاری رسیدگی به امور مالی مجلس به خود این مجموعه انتقاد کرده و این رویه رو موجب عدم شفافیت در حسابرسی خوانده. پیش از این برخی از نمایندگان مجلس هم از محرمانه بودن نحوه هزینه شدن بودجه مجلس سخن گفته بودند. صحبت بر سر محرمانه بودن چه مبلغی است؟ این پرسشی است که همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلین در میان گذاشته که با هم میشنویم.
آقای صادقی قبلا هم این اعتراض رو مطرح کرده بودند. این اعتراض حتی از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس هم قبلا مطرح شده بود. صحبت آقای صادقی بیشتر روی کیفیت موضوع هست تا درباره رقم موضوع، چون به هر حال بودجه مجلس چون تنها حقوق کارکنان و بخشی از حقوق نمایندگان را شامل میشه ممکنه رقم زیادی نباشه و برابر با بودجه بعضی از وزارتخونه ها در مجموع حدود 2,000-3,000 میلیارد تومان باشه، ولی به هر حال درباره شفافیت هزینه های مجلس مورد ایراد هست.
محمود صادقی این رو که مجلس از شمول قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1372 خارج شده بخشی از مشکل دونسته.
البته حتی اگر این صحبت آقای صادقی رو ملاک قرار بدیم بهانه‌ای برای شفاف نبودن بودجه مجلس وجود نداره، چرا که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس هم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس وظیفه داره که گزارش بودجه را تهیه بکنه و در اختیار نمایندگان قرار بده و قاعدتاً این گزارش محرمانه نیست و نمایندگان میتونن اون رو منتشر بکنن. ولی در دوره‌های مختلف این اعتراض به هیئت رئیسه مجلس وجود داشته که این گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره بودجه مجلس اعلام نمیشه.
از طرف دیگه آقای مهرابی، محمود صادقی گفته دیوان محاسبات هر سال بعد از بررسی بودجه مجلس 40-50 تا ایراد به بودجه میگیره، ولی رئیس دیوان محاسبات همه رو خط میزنه.
به هر حال دیوان محاسبات نهادی هست که به لحاظ ساختاری زیر نظر خود مجلس قرار داره و مجلس رئیس اون رو انتخاب میکنه و قاعدتا در این ملاحظات سیاسی دیوان محاسبات خیلی نمیتونه بر روی بودجه مجلس نظارت جدی داشته باشه. البته این ایرادهایی که گرفته میشه در واقع بیشتر ایرادهای شکلی هست، نه به این معنا که حتما این بودجه ها اختلاس شده یا اتفاقی براش افتاده، بلکه به این معناست که در اون ردیف ها و ساختارهای مصوبی که بنا بوده این بودجه ها مصرف بشه مصرف نشده.
محمود صادقی با غیر شفاف و محرمانه توصیف کردن نظام مالی مجلس از طرفی بخشی از ریشه مشکل رو در تاثیر نظارت استصوابی بر انتخاب نمایندگانی خاص دونسته، از طرف دیگه استثناء شدن 120 دستگاه از شمول قانون محاسبات عمومی از جمله شرکت‌های نفت و تابع نفت، مناطق آزاد، صدا و سیما و بخش‌های نظامی و دفاعی، با این اوصاف کار شفاف کردن سازوکار مالی مجلس رو از کجا میشه شروع کرد؟ پیشنهادها چی بوده توی سابقه این نوع اعتراضا؟
حتی در دوره‌هایی که به هر حال مجلس در دست اصلاح طلبان بوده هم ساختار مالی مجلس ساختار شفافی نبوده و ساختار آشفته‌ای داشته وضعیت مالی مجلس، اما کلیت ساختار حسابرسی درباره بودجه ایران شفاف نیست و به هر حال نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و نهادهایی که به هر حال کارکرد نظامی یا امنیتی دارن عملاً در نهایت دیوان محاسبات بر روشون نظارت جدی نداره و تنها راه به هر حال میتونه این باشه که همه نهادهایی که از بودجه عمومی دولت استفاده میکنن در زیرمجموعه این ساختار قرار بگیرن و هزینه ها و بودجه های خودشون رو به صورت شفاف منتشر بکنن. که به هر حال بعید نهادهای جمهوری اسلامی به این موضوع تن بدن.
نظر به این که همیشه تو این جور موارد اصلاح از یه جایی شروع میشه، آیا اصلاح رو میشه متمرکز کرد بر یک نقطه، یا اینکه به گفته شما همه نهادهای حکومتی رو همزمان باید پاسخگو کرد و اون وقت اگه اینطوری باشه که چجوری میشه این کار رو انجام داد، چون کار خیلی بزرگیه.
الان دیوان محاسبات میشه گفت که تنها بودجه بخش دولت و به نوعی بخش‌هایی از دولت رو محاسبه میکنه و اگر اراده جدی در این باره وجود داره باید این موضوع شامل همه نهادها بشه و حداقل نهادهایی که غیر نظامی هستن مانند قوه قضاییه، مجلس و نهادهای دیگه که بخشی از این موضوع درگیری‌های سیاسی هست که به هر حال نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اجازه نمیدن که حسابرسی بشن. بخشی از موضوعات مانند وزارت نفت هم به هر حال به دلیل ساختار بوروکراتیک پیچیده‌ای هست که این نهادها دارن و عملاً در نهایت این ساختار باعث میشه که بر اونها نظارت جدی انجام نشه.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران ساکن برلین بود. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر با گفتگوی ورزشی.
روی دروازه و گل.
اما شکست سنگین تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نیمه پایانی جام ملت‌های آسیا بازتاب و واکنش‌های زیادی را در رسانه‌ها و فضای مجازی داخل و خارج از ایران را به همراه داشته است. جدای از تمجیدها و انتقادهای فنی وارد شده به نوع بازی تیم ملی فوتبال ایران در این مسابقات، موضوع کارایی، ماندن و یا رفتن سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران هم در بین مخاطبان و کاربران شبکه‌های مجازی از بحث‌های اصلی بوده است. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با دو کارشناس و روزنامه‌نگار ورزشی، آقایان کوروش بازیار مربی و کارشناس فوتبال در آلمان و پیام یونسی پور روزنامه‌نگار ورزشی در وین اتریش. خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای بازیار، بحث رو با ارزیابی فنی تیم ملی فوتبال ایران در این مسابقات شروع کنیم. خیلی به صورت خلاصه نظرتون رو بگید، از نظر فنی ایران چطور بازی کرد در این بازی ها، به ویژه تمرکزتون روی بازی آخر ایران و ژاپن باشه.
خب آقای کروش میدونست که برای یک تورنمنت و ماکسیمال 7 مسابقه بایستی انرژی بازیکنانش رو ذخیره بکنه. تجربه آلمان 2010 رو همگان داریم که در مراحل حذفی با انگلیس و آرژانتین برخورد، در نیمه نهایی با اسپانیا و بازی که 11-3 تعویض تقریبا برای آلمان کرده بودن بدنشون کم آورد و به اسپانیا باختن. اما کیروش با تجربه‌ای که داشت اومد به کل تیم اجازه داد بازی کنن، در جریان تورنمنت باشن، هرچند که تیم ژاپن رقیب اصلی ما هم این کارو مربیش کرد، به تمام بازیکنانش اجازه داد بازی بکنن و ارنج رو رو نکرد. ما اگر به ارنج ژاپن و ایران توجه کنیم، هر دو تیم نسبت به بازی قبلشون، ایران مقابل چین و ژاپن مقابل ویتنام، تنها یک تغییر داشتن. ایران وحید امیر رو به جای تارمی وارد بازی کرده بود و ژاپنی ها اوزاکو رو شماره 15 به جای کیتاگاوا شماره 11 شون. بازی پر برخوردی بود. دو تیم در میانه میدان با تجمع هافبک ها اجازه کار به هم دیگه نمیدادن. ما اگر نگاه کنیم، برگردیم به بازی، امیری و جهانبخش شاید به نظر یک بیننده عام تلویزیونی خارج از بازی بودن، ولی اینطوری نبود. اونا بیشتر سعی میکردن مانع نفوذ کناره ها بشن. اما اون چه که باعث شد که ما اون 56 دقیقه‌ای که به خوبی دفاع کردیم، نیمه اول تنها یک شوت به طرف دروازه ما زدن، این شیرازه دفاع تیمی که کروش 8 سال در موردش زحمت کشیده بود که ما به دفاعی ترین تیم آسیا در جام جهانی لقب پیدا کردیم، انتقادات زیادی رو شد، این بود که ما به جای اینکه با قلبامون بدویم، با مغزمون فوتبال بازی کنیم، متاسفانه احساسی شدن بازیکنانمون و دنبال قلب‌هاشون می‌دویدن. در اون صحنه‌ای که بسیار ابتدایی بود، 5 بازیکن ما پشت به توپ بودن و با داور کلکل می‌کردن، در صورتی که بازیکن ژاپنی کارش رو کرد و سانت کرد. نکته بعدش این هستش که وقتی سانت ارسال شد، 4 بازیکن ما در یک قدم جلوتر از 2 بازیکن ژاپنی بودن، چرا که آموزش‌های ابتدایی اینجا خودشون نشون میده که ما به جای نگاه کردن به یاره بدون توپ داریم توپ رو نگاه میکنه و این باعث میشه که ما برگردیم به پشتوانه سازی و نبود آکادمی های فوتبال در ایران، که ژاپن هر چی که نداشته باشه آکادمی های فوتبال و پشتوانه سازیش واقعا هست اول رو در آسیا.
بسیار ممنون آقای یونسی پور، ارزیابی فنی شما رو هم میشنویم. انتقادهای زیادی هست به نحوه تاکتیک تیم ملی، یعنی شاید خیلی ها میگن اون تک ضرب هایی که مثلا تیم ژاپن و حتی تیم های پایین تر از ایران در این مسابقات به راحتی پاسا رو میدادن در تیم ایران نبود و سانتر و همش توپای هوایی، اون هم برای یک نفر. شما نظرتون چه است؟
ببینید من معتقدم که اگه بخوایم در مورد مسئله فنی صحبت بکنیم بهتر آقای بازیار بیشتر تو این مسئله ورود بکنم. به هر حال مربی هستن، درسته منم دوره‌های مربیگری رو گذروندم، ولی خب به هر حال این تخصص ایشون هستش و در این بخش بیشتر باید نظر بدن. اما اون مسئله یه مسئله بودش در مورد گل اولی که ایران خورد. من زمانی که بازیکن ژاپن از جاش بلند شد و دنبال توپ دوید، حتی قبل از اینکه به توپ برسه، دیدم که بازیکن ایران هجوم بردن به سمت داور مسابقه. ببینید من ایرانی هستم، خیلی به ایرانی بودنم خوشحالم، نمیگم افتخار میکنم، خوشحالم. به این واسطه نمیگم افتخار میکنم که نمیخوام بحث نژاد پرستی خدای نکرده به وجود بیاد. کاری ندارم تو کدوم موقعیت جغرافیایی دارم زندگی میکنم، ولی اگر بمیرم دوباره متولد بشم باز هم دوست دارم که ایرانی باشم. اینو واقعا از صمیم قلبم میگم. اما اون لحظه‌ای که این اتفاق افتاد بازیکن ژاپن رفت، یه لحظه من تفاوت رو احساس کردم که ما داریم میریم فریاد بزنیم، اعتراض بکنیم و یک مقصر پیدا بکنیم، اما بازیکن ژاپن مثل همون کشورش که به هر حال یه روزی زیر بمباران اتمی نابود شد و بعد دوباره به بهترین نحو ممکن کشورش رو ساخت، داره میره دنبال توپ و توپ لب خط میگیره و سانتر میکنه و اون توپ گل میشه. ما نمونه این گل رو در انتخابی جام جهانی 1994 دقیقاً در سال 1993 تو قطر از تیم ملی ژاپن خوردیم. بازیکن ایران همه تصور کردن که 2-0 هم جلو بودیم، توپ داره میره اوت، بازیکن ژاپن رفت توپو گرفت از زاویه بسته زد، گرفتای بهزاد غلامپور عزیز خورد تو گل زد.
همین آقای یونسی پور، چون وقتمون خیلی کم هست، من دو تا پرسش دیگه هم دارم. آیا این نوع رفتارها که الان شما هم بهش اشاره کردید، چون ایران تعداد کارت زردهایی هم که گرفت زیاد بود در کل این مسابقات، خشن‌ترین بازی هم شناخته شد بازی ایران و ژاپن، به نظر شما این نوع رفتارها بیشتر شخصی است یا ریشه این معضل رو باید در جای دیگری از فوتبال ایران جستجو کرد؟
اتفاقا همین، من سعی می‌کنم کوتاه به این سوال جواب بدم. ببینیم ما توی لیگ برتر فوتبال کشورمون این اتفاقو می‌بینیم، مختص تیم ملی نیستش که، یعنی ما توی لیگمون می‌بینیم که داور با کوچکترین سوتی که می‌زنه بازیکن‌ها حمله می‌کنن. این اصلا مخصوص فوتبال نیست. ما توی خیابونامون ببینیم چه جوری رانندگی می‌کنیم، چه جوری فریاد می‌کشیم، بوق می‌زنیم. اما من یک اما اینجا دارم. ما یک مربی بزرگ و نامدار میاریم به نام کارلوس کیروش که وقتی در سال 1993 اون گل رو از تیم ملی ژاپن می‌خوریم، دیگه در سال 2019 چنین گلی رو ازشون دریافت نکنیم. ما کارلوس کیروش رو معتقدم که آوردیم و کارلوس کیروش در ما بیشتر غرق شده، نه نظر فنی، نظر فنی که من واقعا شخصا ایرادی بهش نمی‌بینم. حتی این ایراده فنی هم که دارن بازی با ژاپن میگن، من شخصا زیاد بهش وارد نمی‌دونم. به هر حال بازی فوتبال، من مطمئنم اگه یه بار دیگه ایران و ژاپن بازی کنه این نتیجه رقم نمی‌خوره قطعا.
بسیار ممنون آقای بازیار. آقای یونسی پور اشاره‌ای داشتن به کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، البته گفته شده که خداحافظی کرده. شما در مجموع از نظر فنی آقای کارلوس کیروش رو چطور دیدید؟
خب هر مربی کارنامه‌ای داره. بازی با ژاپن 100 مسابقه کارلوس کیروش بود، 62% برد داشت، 60 برد، 27 مساوی، 13 باخت و 183 گل زده و 60 گل خورده. این یک آماری است که ما اگر از کارلوس کیروش خوشمون بیاد بدمون بیاد ازش به جا مونده و این آمار رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. و بخش بعدیش این استش که ستاره رو از تیم ما کنار گذاشت، یک تیم ساخت که واقعا بین ذخیره ها و بین کسانی که بازی میکردن فرقی نبود، خودش یک دروازه‌بان بود. وقتی که رحمتی رو کنار گذاشت همگان عزا گرفتیم که به جای رحمتی که میاد، اما دیدیم که ما در هر نقطه‌ای که ضعف داشتیم در درون دروازه واقعا با مشکل برنخورد. میراث کیروش یک تیمی هست به نام تیم ملی ایران که در اون نام ها
پس به نظر شما باید بمونن یا باید بره دیگه؟
بایدی در کار نیست. آنچه که کیروش رو نگر می‌داره مدیریت فوتباله. اون چیزی که کیروش رو از دست بده ناکارآمدی مدیرانی هستش که با آوردن نام‌های بزرگ دوست دارن پشت اون نام‌ها قایم بشن و مشکلاتشون رو پنهان کنن.
ممنون آقای یونسی پور. 30 ثانیه وقت داریم، شما نظرتون راجع به نقش مدیران فوتبالی در این ناکامی اخیر فوتبال ایران چه است؟ 30 ثانیه.
من اولا که خداحافظی کارلوس کیروش زیاد جدی نمیگیرم، ما از این خداحافظی ها زیاد دیدیم، ولی معتقدم اگر کارلوس کیروش میخواد بمونه باید یه مدیریت مناسب بالا سرش باشه. هر مربی با هر نامی و هر سابقه‌ای وارد این فوتبال بشه با این شکل از مدیریت که ما داریم میبینیم، رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای بقای خودش داره چه کارهایی انجام میده، وزارت ورزش توی مواردی که اصلا بهش ربطی نداره. من اینو خیلی کوتاه و سریع بگم که واقعا آقای مازیار ناظمی چه ارتباطی داره که بخواد در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی صحبت بکنم؟ من متوجه نمیشم. بله. اگه اینا رفت بشه، بله، کیروش بماند یا برود، وضعیت ما مسلما بهتره.
بسیار ممنون، بسیار ممنون کوروش بازیار و پیام یونسی پور، کارشناسان فوتبال و ورزش بودند و ارزیابی داشتن به شکست تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا. این بود مجله شبانگاهی رادیو فردا. ممنون از شما.